أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين فآتيناه الحكم صبيا. امشب مصادف با شب شهادت حضرت جواد الائمه علیهم السلام، شخصیتی که قبل از تولدش همواره دغدغه مؤمنان و محبین اهل بیت علیهم السلام بود که مطابق روایات متواتری که برای این امت امامان دوازدهگانه است و امام رضا علیه السلام در سنین بالا حدود 47 سالگی هنوز دارای فرزند نشده بودند، از اون حضرت سوال می‌کردند که آیا برای شما فرزندی هست؟ بعد از شما چه کسی؟ حضرت وعده می‌دادند که خدای متعال عنایت می‌فرماید. و وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا آمدند فرمودند ایشان بهترین مولودی است که خدای متعال عنایت کرده است، چون در یک برهه‌ای اون حضرت به دنیا آمدند که امتحان خاصی برای امت اسلامی پیش آمد که در این مرحله آیا نسبت به اون اعتقاداتی که دارند آیا پابرجا هستند یا نه. و بعد از اینکه اون حضرت هم باز به دنیا آمدن، مسئله امتحان امت تمام نشد. امتحانی که ما در عرصه مسئله پایبندی به مسئله امامت و رهبری الهی می شویم از امتحانات بسیار مهمی است. زمان امام جواد علیه السلام یک زمان بسیار حساسی بود که خدای متعال می خواست به این امت بفرماید و بفهماند که اون وعده ای که ما داده ایم، این وعده حتما تحقق پیدا میکنه. لذا بعد از تولد اون حضرت هم عده‌ای از کسانی که تشکیک میکردند در مسئله امامت، به هر حال تشکیک کردند در فرزند بودن امام جواد برای امام رضا علیه السلام، برای اینکه مسئله و این جایگاه تثبیت بشود. باز امام علیه السلام به یکی به بعضی از مسائلی که معتقد نبودند، به هر حال خواستند دانشمند قیافه شناس بیاد قیافه رو ببینه و تشخیص بده و انتصاب رو به هر حال مسلم بداند. لذا برادران حضرت و خود حضرت در یک مزرعه جمع شدن، حضرت هم مشغول زراعت و جواد الائمه علیهم السلام در کنار اون حضرت بودند و قیافه شناس وقتی که ملاحظه کرد حکم کرد که این فرزند قطعی این شخصیت است، یعنی امام رضا علیه السلام. به هر حال این مسئله همواره در زمان اون حضرت و امام رضا علیه السلام در جریان بوده است و گاهی خود نزد خود امام جواد الائمه علیه السلام می آمدند، گاهی نزد امام رضا علیه السلام می آمدند و نظائر این وقایع را به هر حال مطرح می کردند که خدای متعال حضرت عیسی علیه السلام رو در گهواره به نطق در آورد و فرمود اون آیه شریفه که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن حیث ما کنت. یا آیه ای که خونده شد حضرت یحیی علیه السلام درباره حضرت یحیی، درباره حضرت یوسف علیه السلام، از این قبیل برحال مطالب رو بیان می کردند. غرض اونقدر مسئله حساس است که ما در جهت اعتقاداتمون خیلی باید برحال کار بکنیم، اون مبانی اعتقادمون رو در ارتباط با ذات اقدس الهی و خدای متعال قدرت مطلقه است و این مناسب الهیه را میتواند در هر سنینی به هر کس که میخواهد عنایت بکنه، این مبانی رو ما باید بهش خیلی ملتزم بشیم. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام باز امتحان تمام نشد، نسبت به وجود مبارک امام جواد علیه السلام جمعی از اصحاب خاص در منزل یکی از اونها جمع شدند، دارن عزاداری میکنند. یکی از اصحاب خاص میگه چه نشستید، چرا عزاداری میکنید، بیاییم تا محمد ابن علی بزرگ میشه برای خودمون یک امامی رو در حال تعیین میکنیم، به او رجوع بکنیم. ایان ابن سلط از اصحاب بسیار قوی میاد جلوی یونس ابن عبدالرحمن رو میپشاره، میگه اگر بناس مسئله امامت رخ بده که رخ داده، هر حال چه فرقی میکنه بین امامی که 7 ساله باشه یا امامی که 40 ساله باشه. به هر حال این مسئله یک مسئله بسیار مهمی است که ما همواره امت اسلامی در این جهت خلاصه امتحان می شویم و ثبات قدم در مسئله اعتقاد به امامت در هر برحال سنی که امام باشد و لوازم امامت بر او مترتب بشود، این خیلی مهمه که سخن او سخن پیامبر باشه، سخن او سخن برحال خدای متعال باشه، لازم الاتباع باشد. هر کس به این جایگاه معتقد باشه برحال نزد اولیاء الهی جایگاه داره، همونطور که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میاد خدمت امام هادی علیه السلام اعتقاداتش رو عرضه می‌دارد، با اینکه شاید به حسب ظاهر حضرت عبدالعظیم حسنی در اون سال که خدمت امام هادی علیه السلام میاد سنش از این حضرت بیشتر بوده، چون هم امام رضا علیه السلام رو و هم امام جواد علیه السلام رو درک کرده و ملازمت داشته و هم امام هادی علیه السلام. لذا بعد از اینکه اعتقاداتش رو عرضه می‌دارد، قبلش حضرت اون جایگاه رو و اون سمت رو به این شخصیت می‌دهند. انت ولینا حقا، که این بسیار سمت بالایی است که در مرحله اول این ولایت حقی انسان در ثبات قدم در اعتقاداتش، مخصوصا اعتقاد به امامت این اولیا، ظهور پیدا میکنه. به هر حال امام جواد علیه السلام دارای یک چنین شخصیتی است که در مجامع گوناگون به هر حال ظهور و بروز داره. مأمون علیه اللعنه برای اینکه یک مقدار ظاهر سازی بکنه، به حسب خودش یه مقداری دل جواد الائمه علیه السلام رو به دست بیاره و به نوعی فهمیده بودن در اون زمان که او دستش به خون امام رضا علیه السلام به هر حال رنگین شده است، به نوعی خواسته این مسئله رو خلاصه روپوش بذاره، به ذهن خودش دلجویی کرده باشه. به عده‌ای از عباسیین میگه من میخوام دخترم رو به ازدواج محمد ابن علی در بیارم. اونا میگن این مثلا در سنین طفولیت است و چه جایگاهی داره، چه ارتباطی با بن العباس داره، با عباسیین داره، دخترتو به یک شخصیتی بده که صاحب برحال علم است، صاحب وجاهت است. مأمون برحال میگه که خب بیاییم امتحانش بکنیم. لذا اون قضیه یحیی ابن اکسم رو که قاضی القضات بوده است برحال میخوانش و در اون مجلس، البته خب شیطنت های زیادی داره دیگه مأمون، اونقدر برحال بر امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام فشار می آورد از جهت برحال اجتماعی و سیاسی که امام جواد علیه السلام فرموده بود که الفرج و بعد المأمون به ثلاثین شهر، یعنی اونقدر در تنگنا بودند، خبر برحال رحلت و شهادت خودش رو بعد از مأمون دو سال و خورده‌ای بعد از مأمون میدهند، که به هر حال امام جواد علیه السلام در مدینه زندگی میکردند که معتصم ملعون برادر مأمون اون حضرت رو با اجبار به بغداد می آورد. به هر حال فرمایشات نورانی متعددی امام جواد علیه السلام دارند که این مقدمه کوتاهی در بیان گوشه ای از فضائل این امام بزرگوار. به هر حال اونقدر جلیل القدر است که عباسلت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، مأمون برحال میگه چون مأمون میخواست امام رضا علیه السلام رو پشت باباش دفن کنه که باباش قبله برای امام رضا علیه السلام بشه، از یه دستوری به عباسلت دادن. او چنین قصدی داره اما این قصدش عملی نمیشه، این کارا رو انجام بده، پشت قبر پدرش رو میشکافند، یک محوطه بزرگی که در اون آب هست نمایان میشه و ماهیانی پیدا میشن، یه مقداری نون بریز برای این ماهیان، این ماهیان میخورند و آب فروکش میکنه و یک سنگ بزرگی نمایان میشه که هر کاری میکنن که این سنگ بشکنه تا قبری مهیا بشه برای امام رضا علیه السلام اونجا دفن کنن نمیشه، ناچار میشه که امام رضا علیه السلام رو جلو و قبله باباش قرار بده. بعد از این قضیه مأمون میگه حتما یه دعایی به تو داد. اون دعا چه بود؟ شیطنت اینها خیلی زیاده، با اینکه به این مسائل اعتقاد ندارند اما این خباثت به جایی میکشه که بعد از شهادت هم باز دست از این شرارت بر نمیدارند. اواصل میگه که من یادم نیست، میگه که به هر حال ما تو رو زندان میندازیم تا یادت بیاد، هر وقت یادت اومد تو رو از زندان بیرون میاریم. این قضیه نشان دهنده عظمت امام جواد علیه السلام و ارتباط ولایی ماست با این اولیا، که این ارتباط ما باید در همه اوقات باشه و فراموش نکنیم. و اگر در تنگنا قرار میگیریم، علت مهمش غفلت از خدای متعال و ارتباط ولایی با این اولیا است. این غفلت برای همه ما به نوعی عارض میشه در زندگانی دنیا، سرگرمی های زندگانی دنیا. عواصل یک سال تو زندان میمونه، یک مرتبه متوجه میشه که من امام دارم، چرا به امامم متوسل نشدم. نکنید گیرهای انسان خیلی زیاده، باید به این گیرهامون توجه بکنیم و این گیرها رو به هر حال برطرف بکنیم. با این توسلات به هر حال این گیرهامون امکان حل شدن رو داره. وقتی امام جواد متوسل به امام جواد علیه السلام میشه، امام جواد علیه السلام در زندان حاضر میشن، اینجا طلبکار میشه از امام. یا جواد علیه، من یک سال تو زندانم، شما وضع من رو میدانید، چرا به دادم نرسیدی؟ خب حضرت اون نکته اصلی رو فرمودن، فرمودن تو الان ما رو صدا زدی، اگر همون دم اول ما رو صدا میزدی قطعا تو رو جواب میدادیم. این نکات گیرهای نفسانی ماست، روحی ماست، که باید در مراحل مختلف برگردیم و این گیرها رو حلش کنیم. لذا یکی از فرمایشات نورانی امام جواد علیه السلام اینه، میخواد که یحتاج المؤمن الی ثلاث خصال. مؤمن برای تثبیت ایمانش، برای تعمیق ایمان نیاز به سه خصلت داریم. توفیق من الله، اول اینکه از جانب خدای متعال توفیقی شامل حالش بشه. توفیق یعنی اون اسبابی که برای سیر به سوی کمالش براش فراهم شده، از این اسباب استفاده بکنه. ما اسباب زیادی خدای متعال نصیب ما کرده. شخصی که در وادی ایمان اومده، خب قطعا اون اسبابی که خدا براش فراهم کرده از اون اسباب استفاده کرده، که عقلانیت باشه، تنبه به عالم غیب باشه، توجه به خدای متعال باشه. در این حال حضرت میفهمند که این مقدار کفایت نمی کنه برای اینکه این ایمانه بمانه. اسباب دیگر را که در تقویت ایمان و در تثبیت ایمان در جان ماست، اونها رو ما باید به هر حال به کار ببندیم. گاهی تعبیر از توفیق یه تعبیر غلطی ازش میشه. یک مستمسکی برای تنبلی انسان قرار داده میشه. وقتی گفته میشه چرا این کار رو انجام ندادی، میگه خب توفیق نداشت. خب انسان توجه پیدا میکنه، شرایطش هم داره، اما تنبلی نمیذاره اون کار رو انجام بدن، از اون کار عبادی یا کار خوب اجتماعی و الی ماشاءالله. ما اگر توجه بکنیم وسائل به هر حال قرب الهی در شؤون زندگانی ما ریخته، مطابق بهش توجه بکنیم، هم به وظایف لازممون هم به وظایف در حال غیر لازممون. قدم به قدم برای ما دستورات دادند، منتها توجه به این دستورات و به کار بستن این دستورات، این نورانیت برای ما می آورند. وقتی که انسان انجام داد، معلوم می شود که اون عنایت الهی شامل حالش شده. وقتی که انجام ندادیم، معلوم شد که در غفلت قرار گرفتیم. توفیق من الله. منتها این توفیق با دو تا زمینه ظهور پیدا میکنه. و واعظ من نفسه و قبول مما ینصحه. برای که این توفیق حاضر بشه در زندگانی ما نیاز داریم به یک واعظ بر حال درونی که هی به ما تذکر بده. این واعظ درونی هم برای اینکه در وجود ما بر حال زنده بشه، باید از نصیحت کننده ما تنبه پیدا بکنیم. نصیحت در زندگانی ما فراوانه. اگر انسان در مسیر اصلاح بخواد قرار بگیره، ما اگر در مسیر اصلاح بخواییم باشیم، از هر چیزی میتوانیم نصیحت بگیریم. لذا فرمودن انسان مؤمن دیدش دید عبرت آمیز است. به هر چه که نگاه میکنه از اون عبور میکنه، از آن استفاده میکنه. اگر کسی در چنین حالی باشه دیگه براش فرقی نمیکنه نصیحت کننده شخص پایین دستش باشه یا بالا دستش باشه. ما ملاحظه میکنیم انبیا و اولیاء علیهم السلام از امور مختلفی اینها نصیحت میگرفتن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی به جبرئیل میرسه، به جبرئیل میفهمد اذنی، با اینکه از جهات مقام معنوی جبرئیل شاگرد اون حضرت به حساب میاد. وقتی که وحی نازل میشد، اون حضرت وحی رو می آورد، در روایات هست مانند یک عبد ذلیلی در خدمت اون حضرت قرار میگیره. اما این معناش این نیست که به هر حال نبی اکرم با چنین جایگاهی طلب موعظه نکنه. در این طلب موعظه‌ای که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جبرئیل کردن، سه تا نکته رو جبرئیل به اون حضرت بیان میکنند. یا محمد، اللهم صل، اش ما شئت فانک میت. هر مقداری میخوای زندگی بکن، زندگی بکن، که البته دست خود ما نیست. نه، هر مقداری ما تو این عالم زندگی بکنیم، اما توجه داشته باشیم که نهایتش مرگه. این توجه به مرگ، این در زندگی یکی از چیزهایی که برای همه ما جای موعظه داره، همین توجه به برحال مردنهایی است که خیلی از این مردنها نابهنگامه، که انسان معلوم نیست کی این مرگ میرسه، بالای منبر میرسه، در محراب میرسه، در مغازه میرسه. چه کسانی که بالای منبر رفتند و نتونستن ادامه بده. یکی از منبری های خوب اصفهان شب عید قدیر میره بالای منبر، خطبه که میخونه سر رو میندازه پایین، یه مقداری طول میکشه، میگن صلوات بفرست برای سلامتی آقا، میگن نه، میگن جلو یه مقداری به صورتش میزن، میگن که مات و فات. این چنینه دیگه. این توجه خیلی برای ما کارسازه که در همه فعالیت ها، در این حالی که فعالیت میکنیم، توجه داشته باشیم که در حال انتقال هستیم. موت نابودی نیست، انتقال از این عالم به عالم دیگر است، از حیات محدود به حیات نامحدود، که در اونجا حیات واقعی ظهور میکنه. موت از دیدگاه قرآن چنین و هم به من شد فانک مفارقه، هر کسی که میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باشی، از او جدا میشی. فقط یک محبوب های واقعی هستن که از اونها ما جدا نمیشی، و محبوب های دیگری هم که واقعی نیستن از اونها جدا میشیم. منتها اگر این تعلق باشه، این تعلق به هر حال کارساز میشه، مشکل ساز میشه. جدا میشیم از جهت فیزیکی، اما تعلقه که باشه، این تعلقه اگر محبوب مطلوب باشه، ما رو با اون مطلوبیتش میبره. اگر نامطلوب باشه، ما رو نگه میداره. و عمل ما شئت فانک مفارقه، هر عملی که میخوای بکنی بکن. فنکه ببخشید ملاقی، با اون عمل ملاقات میکنی. عمل برحال یک رفیق همیشگیه که قرآن کریم فرمود که کل انسان و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، که این از مواعظ بسیار بلند قرآنی است که نکات بسیار عجیبی رو به ما بیان میکنه، که انسان توی مرحله ای میرسه که هم خودش خواننده صفحه وجودش، هم قاضی و هم محکوم، اگر جنبه محکومیت داشته باشه دیگه نمیتونه تکون بخوره. یکی از این تجربه گرها چند روز پیش با هم دیگه خیلی تجربه عجیبی داشته است و تجربهش هم یه مقداریش کتاب شده به نام شنود. خیلی مطالب عجیبی ایشون میگفت. صفحه اعمال ما رو به ما نشون دادن، کارهای خوب ما، یکی یکی گفتم کجاش مشکل داره، من دیگه اصلا نمیتونستم حرفی بزنم. تا جایی رسیدیم که دیگه هم خودم اعمال رو میدیدم، هم نقص رو میدیدم، و هم حکم میکردم که دیگه چیزی نداریم. دست خالی بودنم رو یافتم و میگفت یک حسرت بزرگی نصیبم شد بعد از یافتن دست خالی بودن، که هیچ عذابی مانند آن بر حال به پای آن نمی‌رسید. بله به هر حال این چنینه، انسان از این عالم که میره اوضاع عوض میشه. به هر حال فرمود و واعظ من نفسه، انسان باید دغدغه داشته باشه، واعظ درونی داشته باشه. اگه این واعظ درونی در ما زنده نشه، فرمودن من لم یکن له واعظ من نفسه فانما واعظ الناس لا ینفع. موعظه کننده خدا باشه، موعظه کننده پیامبر خدا باشه. اگر انسان نخواد این موعظه رو بفهمه، بهش پایبند بشه، این موعظه فایده نداره. اگه این دشمنان دین با این اولیا همراه نبودند، مگه مأمون علیه اللعنه این کمالات رو نمیدید؟ چه تعریفی میکنه در مجلس عقد امام جواد علیه السلام از امام جواد. به عباسیین میگن این حرف رو نزنید، اینا افقه مردمن، اعلی مردمن. اما واقعا ذره ای در دلش نسبت به این معارف باور بوده است. به هر حال این حالت رو ما باید در وجودمون ایجاد بکنیم. عوائز من نفسه و قبول من ینفعه. نصیحتگر هر کس باشه، گاهی همسر انسان نصیحت میکنه انسان، گاهی فرزند انسان، گاهی شاگرد انسان. از همه عرصه ها کسی که در جهت استفاده روحی هست استفاده میکنه. ما باید اینگونه باشیم. امام جواد علیه السلام به ما اینگونه میفرماید و از دقایق عمرمون هم باید ما بهره بریم. گاهی با دیدن انسان موعظه میشه، گاهی با شنیدن، گاهی با برحال وقایع مختلفی که تو این عالم سر راه ما میاد و همه ما با این وقایع برحال ارتباط برقرار میکنیم. هر مقدار ما خضوع باطنی در برابر این اولیا و خدای متعال داشته باشیم، خضوع باطنی در برابر دین الهی داشته باشیم، دستگیری میشه. اون وقت این آقا میگفت برای کارهای اطلاعاتی میگفت رفتم، برحال یه غذای مسموم بهش دادند و برحال غذایای خیلی عجیبی تو کما رفت و توی اون حالتها من حالا فهمیدم هیچی ندارم، حتی گزارشی هم که میخواستم بدم تو این گزارش هم باز خودیت در کار بود، میخواستم خودم رو مطرح کنم نزد بالا دستان. منو تشویقم میکنم، بعد دیدم که هیچی در دستم نیست. تو دلم این بود که اوائل آمدن داعشی ها بود، سال 93 و اینها، خدایا اگر اینها پا بگیرن برای دین تو چیزی نمیمانه، من رو فقط به این عالم بیار که من اینو بگم نزد مسئولینم که اون دغدغه حفظ دین. گفت وقتی که این دغدغه رو من اظهار کردم گفتن این پذیرفته میشه. قلازم از ذکر این مسئله این معناست که این حالتهای خضوع باطنی در برابر دین الهی، ولی الهی و دستورات الهی رو ما نباید از دست بدیم، که در یکی از فرمایشات نورانی امام جواد علیه السلام این نکته هم آمده است: السلام علیک یا ابا جعفر، از کنار مرقد مطهره عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دلها رو دوانه کاظمین کنیم. این امام بزرگواری که در مراحل گوناگون سختی های بسیار زیادی اون حضرت متحمل شدند. یکی از دعاهایی که از اون حضرت آمده دعای کوتاهی است، تو مفاتیح دعای متعددی آمده، اونها برای رفع مشکلات این دعا خیلی دعای شریفی است. یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من شیء اکفنی ما اهمن. به هر حال یکی از راه‌های ارتباط و اظهار خضوع به درگاه الهی ارتباط با این ادعیه است که این اولیا برای ما برمغان آورده‌اند و دهه ذی‌الحجه هم در پیش است. دعاهای بسیار شریف و نورانی در این دهه، در روزهای این دهه و مخصوصاً شب و روز عرفه که انشاءالله سعی کنیم با هر حال مراقبت‌های بیشتر بتوانیم از نورانیت شب‌های شب و روز عرفه و این دهه انشاءالله بهره بیشتر داشته باشیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله، من گدای تو و بنشسته سر راه تو عاشقم، شیفته چهره دلخواه تو هم بنده غمزده را به نگاهی به نواز هرچه هستم به پناه تو به درگاه تو هم. آخه این وجود عزیز چه کرده بود که به دست همسر خبیثش ملعونش مذموم شد؟ تشنگی بر شخص زهر خورده غلبه می کنه، در میان حجره جان می داد و یکی آبر ندارد. این ملونه درهای حجره رم بست تا کنیزگاه برای اون حضرت آب نیارند، دستو داد هلله کنند، صدای علتش اون حضرت به گوش نرسه، کنیزگی هم گرف آب بیاره، آب رو گرفت روی زمین انداخت، در میان حجره جان میداد و یکی آبر نداشت. غیر درد و غم نهان در سینه آن سرور نداشت. آفتاب عمر کوتاهش نهانی شد ولی آسمان دیدش جز اشک و خون اخذت نداشت. جانها به فداد با لب اتیان شهید شد مانند جد غریبش سه بدن دو روز سه جب روی زمین ماند، یکی بدن جواد الائمه علیه السلام بالای بام بردند، برای اینکه جسارت بیشتر کرده باشن و عزیز امام رسان. اما به امر خدا این کبوتر آمدن بالاشون رو پرد کردن روی بدن عزیز امام رضا، آفتاب بر اون بدن نتابه، بدن دیگر بدن عزیز زهرا حسین زلون دوچم روی خاک گرم کربلا ملغن سلازن بلا غسلن بلا کفنی، آفتاب گرم کربلا به این بدنهای قطعه قطعه شده شمشیرها نیزه ها رو این بدنها میتابید. اونقدر از این واقع سنگینه خواهد بزرگ بارش آمد، نیزه شکسته ها شمشیر شکسته ها رو کنار زد، با تعجب صدا زدن تخی ابنو ابنو والدی یا من علا صدر المصطفى یا رسول الله، این کجده یه فتاده به هامون حسین تو بود، این سید قند از و بازده در خون حسین تو بود، حسین جان، حسین جان، علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب